بسم الله الرحمن الرحیم. و تقریر الجواب انه انما یصح الحکم علی المعدوم المطلق فی قولهم کل معدوم مطلقا یمتنع الحکم علیه من حیث انه متصبر. در احکام وجود و عدم بحث داشتیم، در هنگامی که در ذهن تصور شدند رسیدیم به این شبهه که معدوم مطلق قابل نیست که برش حکم شود. گفتیم که همین قضیه حکمی است بر معدوم مطلق. سلام علیکم. پس چگونه میگید که بر معدوم مطلق حکم نمیشود؟ این تناقضه که بگید بر معدوم مطلق حکم نمیشود و خودتون هم حکم کنید. همین که لا یحکم، این داره لا یحکم داره حمل میشه بر معدوم مطلق و این حمل حکمه. جوابی که داده میشه دو جوابه. جواب اول جواب خود ایشونه، جواب دوم رو نقل میکنند و بعد رد میکنند و میفرمایند که اگر کامل تأمل کنی میبینیم این ردی که ما بر جواب دوم وارد کردیم بر جواب خودمون وارد نمیشه. وقت ما باید توضیح بدیم که چطوری احتمال ورود این اشکال بر جواب ما داده می شود تا بعد ثابت کنیم که وارد نمی شود. حالا ما جوابی که ما قبول می کنیم اینه که خود معدوم مطلق رو لحاظ می کنیم، کاری به چیزی دیگه نداریم. همینه که موضوع قرارش دادیم، این رو نگاه می کنیم می بینیم که در ذهنمون تصور شده، پس در ذهن وجود گرفته، از اون حالت معدوم و مطلقی بیرون آمده. ولی باز توی ذهنمون رجوع میکنیم به خارج، میبینیم اگر این میخواست تو خارج موجود باشه، اگر این میخواست تو ذهن ما موجود نباشه، تو خارج هم نبود. فرضش میکنیم که در خارج باشد، وقت در خارج دیگه معدوم و مطلق خواهد بود. پس دو تا معدوم و مطلق الان ما درست کردیم، یکی معدوم و مطلق واقعی که تو ذهنمون آمده، یکی معدوم و مطلق فرضی که تو خارج فرضش کردیم. اون معدومه که به ذهن آمده موجود شده، بالفعل هم موجوده به وجود ذهنی و ما برش میتونیم هم کنیم، چون موجوده و موجود قابل هست که محکوم علیه واقع بشه. پس ما بر او هم میکنیم محمولی رو که لا یحکم علیه. اما این که میگیم حکمی برش نمیشود که مفاد این قضیه است، ناظر به همون معدوم مطلقی است که تو خارج داریم فرضش میکنیم، که اگر در خارج بود نیست کامل بود و نمیشد هیچی بهش نسبت داد و نمیشد چیزی برش هم کرد. پس توجه میکنید که ما موضوع رو دوتا میکنیم، هر دو اسمشون معدوم و مطلقه، از این جهت تفاوت ندارن. اما یکی معدوم و مطلقی است که در ذهن آمده، یکی معدوم و مطلقی است که در خارج فرض شده. بر یکی حکم میکنیم، بر یکی دیگه میگیم قابل حکم نیست. حکم کردن و قابل حکم نبودن متناقضن، اما بر موضوع واحد که وارد نشدن، بر دو موضوع واحد وارد شدن و اجتماعی نقیزن پیش نیمد. صرف این که دو شی متناقض باشن که محالی درست نمیشه. این دو متناقض باید یه جا جمع شن تا محال بشه. وقتی ما موضوع رو دوتا کردیم، متناقضان در یه جا جمع نمیشن و مشکلی پیش نمیاد. پس اگر حکم میکنیم بر معدوم مطلق، به لحاظ این است که این معدوم در ذهن ما تصور شده و بر این متصور داریم حمل میکنیم و حکم میکنیم، نه بر اون چه که تصور نشده و باید خارجی باشد. این کلام مصنف بود و لاهیجی با هم مخلوط کردم کلام رو و اصل مطلب رو توضیح دادم. حالا برای اینکه جدا کنم دو مطلب رو از هم، به صورت دیگری بیان میکنم که البته تفاوت چندانی با اون چه که گفته شد نداره. خواجه میفرماید که یصح الحکم علیه، سلامت، خواجه میفرماید یصح الحکم علیه، یعنی یصح الحکم علی المعدوم المطلق، از این جهت که تصور شده. چون تصور شده و وجود ذهنی پیدا کرده، یصح الحکم علیه. و لولا این تصور و لولا اون وجود ذهنی، صحت حکم نبود. پس عدم صحت حکم مال اون وقتی است که وجود ذهنی نباشه، یا ما از این وجود ذهنی قطع نظر کنیم و به تعبیر لاهیجی این معدوم مطلق رو در خارج فرض کنیم که میشه واقع معدوم مطلق، که نیست کامله، وقت نمیتونیم چیزی برش فهم کنیم. ولی وقتی یا وجود میشته ذهن چیزی برش فهم میکنیم. پس شخص موضوع واحده، عنوان حیثیت این موضوع متعدده. کلام لاهیجی رو دارم دوباره عرض میکنم. شخص موضوع همون معدوم مطلقه، حیثیتش مختلفه. یک بار این معدوم مطلق رو با حیثیت وجود ذهنی ملاحظه میکنیم، یک بار با اون فرضی که ما برای این معدوم مطلق داشتیم که این معدوم مطلق رو در خارج قرار دادیم. به لحاظ اون وجود ذهنی حکم میکنیم و حکم رو صحیح میدونیم. به لحاظ اون فرضی که کردیم و این معدوم مطلق رو در خارج دیدیم، حکم نمی کنیم و حکم رو غیر صحیح می دونیم. این صحیح و غیر صحیح که تناقض دارند، بر موضوع واحدی که دو حیثیت دارد و در نتیجه دو موضوع شده وارد می شوند و تناقضی لازم نمی آد. این خلاصه جواب. بعد از این که جواب رو مرحوم لاهیجی می ده، دوباره والحاصل می گه. من والحاصلشم تو کلماتم آوردم. صفحه 480 این سطر 14 و تقریر جواب، یعنی تبیین جواب این است که انهو یعنی شعر این است، انما یصح الحکم علی المعدوم المطلق، در قول علما و حکما که گفتن کل و معدوم مطلقا یمتن الحکم علی، در این قضیه که معدوم مطلق موضوعش هست و یمتن الحکم علیه محمولش هست، در این قضیه صحیح شده که ما بر معدوم مطلق حکمی رو که یمتن الحکم علیه هست بار کنیم. صحیح شده این حمل این حکم من حیث انه متصورون، من حیث انه متصورون کلام خواجه است، از این جهت که این معدوم مطلق متصور است و موجود فی ذهن است، به قولیشون متمثل فی ذهن است، از این جهت ما تونستیم برش حکم کنیم. ولا تناقضه، اینم کلام خواجه است دیگه، تناقضی لازم نمیاد. چرا؟ چون که موضوع این قضیه در واقع دو حیثیت داره. یک موضوع معدوم مطلقه ولی دو حیثیت داره. به یک حیثیت در ذهن موجوده و یک حیثیت خارجی دیده می شود، نه که در خارج هست، خارجی دیده می شود. و اون حیثی که در ذهن موجوده یسه الحکم، به اون حیثی که فرض می شود یمتن الحکم. یسه ها با یمتن ها یه جا جمع نشد، در این دو موضوع جمع شد، یعنی در یه موضوع دو جهتین که در واقع تبدیل میشن به دو موضوع در اینجا جمع شد. لأن موضوع هذه القضیه دو جهتین است، احداهما یکی از اون دو جهت این است که این موضوع در ذهن تمثل پیدا کرده و موجود در ذهن شده. بالفعل، بالفعل یعنی اونی که الان داره اینه، وجود ذهنی رو الان داره، بالفعل صاحب این وجود ذهنی هست. و به هذه الجهت سار محکوما علیه، به هذا الحکم، به همین جهت، یعنی به همین جهت که موجود در ذهنه محکوما علیه شد، یعنی موضوع قرار گرفت، محکوما علیه به هذا الحکم شد، یعنی موضوع قرار گرفت برای این حکم. این حکم چی بود؟ یمتنع الحکم علیه، یمتنع الحکم علیه که حکم بود، محمول بود، بر این معدوم و مطلق بار شد، به این حس که معدوم و مطلق در ذهن موجود است و چیزی که موجود است میتواند محکوم علیه و موضوع در قضیه واقع شود. این جهت اول بود، حس اول بود که با این حس تونستیم هم کنیم. ول اخرى کونه معدوما مطلقا، جهت دوم اینه که موضوعمون همون معدوم و مطلقه که در اول هم همین بود، اما لا بالفعل، معدوم و مطلق بالفعل نیست، چون معدوم و مطلق بالفعل همون است که تو ذهنه، بل معدوم و مطلق بالفرض. اینو میخوام ببرمش تو خارج، میخوام تو ذهن نباشه. پس دیگه معدوم و مطلق بالفعل نیست، معدوم و مطلقی که ما الان داریم همون است که تو ذهنمونه. اونی که الان میخوام تو خارج ببریمشون بالفعل نیست، بالفرضه، یعنی فرضش میکنیم کمچی معدوم و مطلقی تو خارج هست، ولی اون که الان در اختیار ماست اونیست که در ذهنه. پس این معدوم و مطلقه به حیث دوم معدوم و مطلقه بالفرض، نه معدوم و مطلقه بالفعل. و به هذه الجهه، یعنی با این حیثیت اگر لحاظ بشه، اگر معدوم و مطلق با این حیثیت لحاظ بشه، یعنی از وجود ذهنیش قطع نظر شود و او در خارج بدون هر وجودی فرض شود و کاملا معدوم و مطلق باشد، یعنی نیست کامل باشه، اینطوری فرض بشه، یسر الحکم و امتناع الحکم الیه، الیه مطلق به یسریه، حکم به این که یمتنع الحکم سرایت میکند الیه، به چنین معدوم و مطلقی که فرض شده. یعنی این که میگیم یمتنع الحکم، این خودش یه حکمه، حکمیست به امتناع الحکم، این حکم سرایت میکند به این معدوم و مطلق، نه اون معدوم و مطلق بالفعل، اون که حکم برش میشد یمتنع الحکم نبود، یمتنع الحکم سرایت میکند به این معدوم، به این معدوم و مطلق که داره فرض میشه و وجود ذهنی ازش گرفته میشه و در خارج قرار داده میشه. فلا یلزم اتصاف معقول معدوم مطلق به نقیزین، یعنی به یسه و یمتنع، چون عملا حکم کردیم پس یسه الحکم، قولا میگیم یمتنع پس یمتنع الحکم، یمتنع و یسه جمع شدن، ولی یمتنع و یسه هر دو رو داریم، ولی لازم نمیاد که این معدوم مطلق متصفی به هر دو نقیز بشه، من جهت واحده، من جهت واحده متصف نمیشه، بلکه من جهت این متصف میشه. اگر یک شی به جهت واحد متصف به نقیزان شد، تا اجتماع نقیزان میشه و محال، اما اگر من جهت این متصف شد اشکالی نداره، چون این شی واحد با این دو حیثیت میشه دوتا، وقتی یکی از این دو حیثیت اون وصف رو میگیره، حیثیت دیگه این وصف دیگه رو میگیره، قهرن دو وصف متناقض موضوع رو تقسیم میکنن و در یه جا وارد نمیشن، اشکال پیش نمیاد. بل من جهتین، از دو جهت این معدوم و مطلق متصف به نقیزین شد، ولست حالت فی استحاله ای نیست در این که این معدوم مطلق متصف به این دو نقیض بشود. چرا لا استحالت فی؟ فإن الموضوع فی الحقیقه اثنان، موضوع در حقیقت دوتاست، چون موضوع در حقیقت دوتاست اجتماع حاصل نشده. احد هما موجودون و الاخر مفروضون، یکی موجود است که حکم کرد، حکم میکنیم برش، یکی مفروض است که میگیم یم تنور حکم علیه. این جواب مرحوم لاهیجی بود به مرحوم خواجه. اگر مستشکل بگه که معدوم و مطلق چیزی است که حتی قابلیت تمثل فی ذهن نداره، ما او رو به وجدان رد میکنیم، میگیم به خودت رجوع کن، وجدان میکنی که معلوم مطلق رو میتونی تصور کنی، هیچ چیزی نیست که قابلیت تصور نداشته باشه. ما همه چی رو تصور میکنیم، منتها حالا همون مطابق آن چی که در خارج هست در ذهن ما میاد یا نمیاد، بله این ممکنه در ذهن نیاد، ولی تصورش رو میکنیم. حتی ما خدا رو هم تصور میکنیم، اما خب خدا قابل تصور نیست، لذا آن چی که به ذهن ما میاد مطابق اون چیزی که در خارج هست نیست، بلا تصور رو ما شروع میکنیم. بنابراین معلوم و مطلق هم قابلیت تصور رو داره، قابلیت تمثل فی ذهن رو داره. وقتی تمثل فی ذهن پیدا کرد میشه موجود ذهنی. وقتی ما از این موجود ذهنی قطع، از وجود ذهنیش در صرف نظر کردیم، میشه امر خارجی. ولی صرف نظر کردن با فرض وجود ذهنی داشتن به واقعیت، یعنی این معلوم و مطلق وقتی اومد تو ذهن ما الان واقعا موجود شده، واقعا موجود شده، ولی داریم فرض میکنیم که وجود نداره، داریم فرض میکنیم که معدوم مطلقه، همونی که شما دنبالشید، فرض میکنیم که نه تو ذهن آمده، نه تو ذهن موجود شده و نه در خارج موجود شده، با این که تو ذهن الان موجوده، اما داریم فرض میکنیم همون معدوم مطلقه، یعنی همونی که شما میفرمایید که نه وجود ذهنی دارد نه وجود خارجی، با این که وجود ذهنی داره، اما داریم فرض میکنیم که نه وجود خارجی داره، این درست، نه وجود ذهنی داره، این فرضی، همیشه معدوم مطلق. اون معدوم مطلقی که با فرض درستش میکنیم یه هم تنها رو حکمانه، این درست. یعنی خب بله بله، معدوم مطلق اگر بیاد تو ذهن که میتونه بیاد، دیگه معدوم مطلق نیست. ما کی میتونیم معدوم مطلق داشته باشیم؟ وقتی از اون وجود ذهنی هم قطع نظر کنیم، وقتی میشه معدوم مطلق. ولی اگر آمد تو ذهن دیگه معدوم مطلق نیست، چون موجود شده. معدوم مطلق همونطور که خودتون هم اشاره کردید، یعنی معدومی که هم در ذهن معدوم هم در خارج معدوم، میشه معدوم مطلق. وقتی آمد تو ذهن دیگه معدوم مطلق نیست، این معدوم خارجیه نه معدوم مطلق. ولی ما از اون وجود ذهنی صرف نظر میکنیم، معدوم مطلق درست میشه، ولی با فرض درست میشه، چون داریم صرف نظر میکنیم، وجود بالفعل هست، وجود ذهنی بالفعل هست، و ما از این وجود ذهنی که بالفعل هست صرف نظر میکنیم، یعنی فرض میکنیم که نیست، وقت موجود معدوم مطلق درست میشه. معدوم خارجیش که از اول بود، معدوم ذهنیش هم ما درست کردیم با فرضمون، شد معدوم مطلق. پس اون معدوم مطلقی که واقعا معدوم مطلق باشه فرضی است، اون معدوم مطلقی که موجود در ذهن باشه فعلا هست. ما الان دو تا معدوم مطلق درست کردیم، یکی معدوم مطلق بالفعل که در ذهنمون موجوده، یکی معدوم مطلق بالفرض که واقعا مطلقش کردیم. اونی که در ذهن موجوده معدوم مطلق نیست، لذا هم برش وارد شد. اونی که فرض درستش کردیم معدوم مطلقه، منتها فرضی، حکم برش وارد نمیشه. پس ورود حکم و عدم ورود حکم که متناقضند به دو قضیه مربوط شدن، یکی به معدوم مطلقی که موجوده و معدوم مطلق نیست، فقط اسمش معدوم مطلقه، یکی معدوم مطلقی که واقعا معدوم مطلقه منتها با فرض درست شده. حاصل رو هم من از خارج عرض کردم. حاصل این جواب اینه که وقتی میگیم المعدوم المطلق یمتنع الحکم علیه، منظورمون اینه این معدوم مطلقی که ما تصورش کردیم اگر در ذهن ما نمی بود حکم برش ممتنع بود، ولی حالا که در ذهن ما هست حکم برش صحیح هست. دو تا مطلب داریم میگیم، یکی ممتنع بود یکی صحیح هست. اگر این معدوم مطلقی که ما تصور کردیم در ذهن ما نمی بود حکم برش ممتنع بود، و حالا که در ذهن ما هست حکم برش صحیح هست. این اگر در ذهن ما نمی بود فرضیه، یمتنع برش بار میشه. حالا که در ذهن ما هست واقعیه، یصح برش بار میشه. یصح و یمتنع متناقضن، یکی بر معدوم مطلق واقعی که در ذهن موجوده بار شده، یکی به معدوم مطلقی که فرضه نسبت داده شده، ولی اشکالی دیگه نیست، اشکالی متوجه نمیشه. ولی حاصل این است که معنای قول ما، معنای این قضیه که المعدوم المطلق یمتنع الحکم علیه، معنای این قضیه اینه که هذا المتمثل فی الذهن، همین موضوعی که ما در ذهنمون متمثلش کردیم، موجودش کردیم که اسمش معدوم المطلقه، لو لم یکن متمثلا فی، لو لم یکن شرط فرض با اگر آمده، اگر در ذهن متمثل نمی شد همچنان معدوم مطلق می ماند، لم تنع الحکم علیه. ولی حالا که در ذهن آمده و از معدوم مطلق بودن بیرون شده و شده موجود ذهنی، لا یمتنع الحکم علیه. پس یمتنع و لا یمتنع در یه جا وارد نشدن، فلا اشکال اصلا. در نسخه که ما خوندیم اینطور بود، و یسه هل حکم علیه، یعنی کلام مصنف اینطور بود، و یسه هل حکم علیه من حیث انه متصورون ولا تناقضه، این عبارت مصنف بود. یسه هل حکم بر معدوم و مطلق از این جهت که متصور است، چون متصور است یسه هل حکم علیه. این طرف اثباتیشو گفته. یه نسخه دیگه طرف سلبیشو گفته، گفته لا یسه هل حکم علیه از این جهت که لیس به ثابتن و وجود ذهنی ندارد. این حکم رو برده روی مفروض. اون نسخه‌ای که ما گفتیم حکم رو برده رو همونی که بالفعل هست، و هر دوش درسته. چه بگیم حکم صحیح هست چون معدوم و مطلق موجود ذهنی است، چه بگیم حکم صحیح نیست چون معدوم و مطلق رو فرض کردیم که وجود ذهنی ندارد و ثابت نیست، موجود نیست. هر دو درسته. یکی طرف سلبیشو گفتیم، یکی دیگه طرف ایجابیشو گفتیم. اگر سلب رو گفتیم ایجاب در کنارش هست، ایجاب رو گفتیم سلب در کنارش هست، پس دو تا جمله معالشون به یک امره، هر دوشون یه مفاد دارن. در بعض نسخ به جای حاضر قولی که نقل کردیم که یسه الحکم علیه من حیث انه متصورون ولا تناقضه بود، به جای او این قول آمده که ولا یسه الحکم علیه بر معدوم و مطلق من حیث هو و لیسه به ثابتن. اونجا میگفت یسه هو و من حیث انه متصورون، اینجا میگه لا یسه هو من حیث هو و لیسه به ثابت. درسته. اون طرف ایجابیشو میگفت، این طرف سلبیشو میگفت. ول معال واحدون، یعنی مرجع هر دو عبارت یکیه، مفاد یکیست، منطقه یکی طرف سلبی مسئله رو ترک کرده، یکی طرف ایجابی رو. و فرض اینه که اگه طرف سلبی رو گفتیم ایجاب در کنارش هست، اگر ایجاب رو گفتیم سلب در کنارش هست، پس هر کدوم از دو عبارت مشتمل بر تمام مطلب هست، بنابراین معال هر دو یکیست. این تقریر جواب بود بنابر نظر ما. گروهی جواب رو به صورت دیگری ترک کردن، اینطور گفتن، گفتن که ما معدوم و مطلق رو تصور میکنیم، میاد تو ذهن ما، وقتی آمد تو ذهن ما در ذهن ما موجود میشه. چیزی که در ذهن ما موجوده مفهومه، پس الان ما مفهوم معدوم و مطلق رو داریم، بر این مفهوم حکم میکنیم، حکممون رو بر این مفهوم وارد میکنیم، و حکم بر مفهوم هم جایزه چون مفهوم موجوده و بر موجود میتوان حکم کرد. اما در این حکمی که الان بر این مفهوم وارد کردیم، ادعا کردیم که نمیتوانیم حکم کنیم، حکم ممتنع است. این یمتنع الحکم مال کیه؟ ما که بر مفهوم الان حکم کردیم، امتناع حکم نداشت. بر چی یمتنع الحکم؟ میفرمایند که بر افراد این مفهوم، یعنی اون واقعیت های معدوم و مطلق که تو ذهن نمیان، فرد که تو ذهن نمیان، مفهوم تو ذهن میان. مفهوم معدوم و مطلق در ذهن ما آمده شده موجود، افراد معدوم و مطلق که در ذهن نمیان، اینا هیچ وقت موجود نیستند، نه موجودن به وجود ذهنی چون تو ذهن نمیان، نه موجودن به وجود خارجی زیرا که معدومند، پس همونطور معدوم و مطلق میمونند. بنابراین بر اونهاست که میگیم یمتنع الحکم. پس دو موضوع پیدا کردیم، بازم دو موضوع پیدا کردیم. جواب دقت کنید، اینا مثل همون قبلی شد. برای یمتنع و لا یمتنع دو تا موضوع درست شد. یمتنع الحکم موضوعش افراد این مفهومند، لا یمتنع الحکم موضوعش خود این مفهومه. ما بر موضوع، بر مفهوم معدوم مطلق حکم داریم میکنیم. این حکم به چی میکنیم؟ حکم به عدم امتناع، حکم به امتناع، حکم میکنیم به امتناع. این حکمی که کردیم خب حکم دیگه، این بر مفهومه. اما اون حکم به امتناع که بر مفهوم نیست، یعنی امتناع که برای مفهوم نیست، امتناع سرایت میکند به افراد، اون مال افراده. پس یسه هل حکم مال مفهومه، یمتن هل حکم مال افراده، چون افراد ما تصور نکردیم، وجود ذهنی ندادیم، مفهوم تصور شده وجود ذهنی پیدا کرده. اونی که وجود ذهنی پیدا کرده برش حکم کردیم، اونی که نتونسته تو ذهن بیاد که تو خارجم نبوده، معدوم مطلق همچنان مونده که افرادن، گفتیم یمتن هل حکمه. وقت دقت کنید چه عرض میکنم، این تیکه رو دقت کنید. حکم را ما بردیم رو مفهوم، بر مفهوم حکم کردیم که یمتنه. این یمتنه الان مال خود مفهوم نیست، از مفهوم سرایت میکنه، تعبیر به سرایت رو میخوام عرض کنم، از مفهوم سرایت میکنه به افراد. ولی اون چه که ما الان بر مفهوم داریم حکمه، حکمیست که انجام شده، یمتنع نیست، حکم به امتناع، خود امتناع نیست، امتناع حکم نیست. امتناع حکم سرایت میکنه به افراد، یعنی وقتی ما بر مفهوم حکم کردیم که نمیتوانیم محکوم علیه قرار بدیم، این نمیتوانیم از مفهوم سرایت میکنه به افراد و بر افراد واقعا این حکم صالحه، این حکم برای افراد صالحه، بر افرادم صدق نمی کنه، چون اگه صدق کرد دوباره اونا میشن محکوم علیه، ولی برای اونها صلاحیت داره. چرا حکم که روی مفهوم رفته بود سرایت کرد به افراد، این حکم به امتناع که روی مفهوم رفته بود چرا به خود مفهوم تعلق پیدا نکرد؟ چون مفهوم موجود شد، حکم به امتناع برای موجود ما نداریم. موجود رو ممتنع نیست که محکوم علیه قرار بدید، موجود رو ممتنع نیست که برش حکم کنید. پس چون این مفهوم موجود شده در ذهن ما، دیگه این حکم مال خودش نیست، این حکم به عدم امتناع مال خودش نیست، این ناظر به خودش نیست، نمیتونیم بر خود مفهوم بگیم یمتنع الحکم، چون موجود شده و یمتنع الحکم مال این نیست، چون برش داریم حکم میکنیم، پس یمتنع الحکم مال این نیست. این یمتنع الحکم سرایت میکنه به افراد و مال اوناست، نه مال این مفهوم. در این مفهوم که ما داریم حکم میکنیم یه یمتنع منم نداره، پس بر افراد سرایت میکنه. چرا بر افراد سرایت میکنه؟ این تیکه مهمه، چون افراد با مفهوم متحدن و حکم از احد المتحدن به متحد دیگر سرایت میکنند، پس حکم از مفهوم به متحدش افراد سرایت میکنه. این تمام جوابی است که این مجید میده که دو تا موضوع درست میکنه، یکی مفهوم معدوم مطلق، یکی افراد معدوم مطلق. حکم رو ابتدا میبره رو مفهوم، حکم به امتناع رو میبره رو مفهوم، ولی میبینه این حکم مال مفهوم نیست. چرا؟ چون که بر مفهوم داریم حکم میکنیم، این بر مفهوم واقعا صدق نمیکنه، چون ما داریم بر مفهوم حکم میکنیم. پس لا یمتناع حکم علیه درست در نمیاد، اینو سرایت میده از مفهوم به افراد. علت سرایت هم اتحاد مفهوم افراده. وقت اینطور میشه که بر مفهوم میتوان حکم کرد و ما هم حکم کردیم به یمتنع، و بر افراد نمیتوان حکم کرد و ما این نمیتوان حکم کرد رو از مفهوم سرایت دادیم به افراد و معلوم شد که افراد قابل حکم نیستند، ولی مفهوم قابل حکم بود، برش حکم کردیم. پس اونی که برش حکم کردیم و یسه بود مفهوم بود، اونی که برش نمیتونیم حکم کنیم یمتنع الحکم افراده. ولی حکم رو ما بردیم رو مفهوم، نبردیم رو افراد، چون نمیتونستیم ببریم، افراد حکم نمیپذیرفتند. چون افراد حکم نمیپذیرفتند، حکم رو بردیم رو مفهوم، از مفهوم سرایت دادیم به افراد. یعنی وضع افراد رو در محدوده مفهوم تعیین کردیم، خودشون رو نتونستیم در موردشون بحث کنیم، رفتیم رو مفهوم بحث کردیم، وضع افراد روشن شد. گفتیم هر جا معدوم و مطلق باشد نمیتوان برش حکم کرد. خب اونجایی که داشتیم الان حکم کردیم معدوم مطلق نبود، حاکی از معدوم مطلق یعنی اون مفهوم بود، ما بر این حاکی حکم کردیم تا از این حاکی این حکم به محکی ها سرایت کند، و در واقع امتناع مال محکی ها بود، امتناع مال این حاکی نبود، ولی ما بر این حاکی حکم کردیم به امتناع، ولی امتناع مال این نبود، اونی که مال این بود صحت حکم بود. پس صحت مال موضوعی است و امتناع مال موضوعی دیگری، این دو امری که متناقضن در یه جا جمع میشن. دقت کردید اینم سعی کرد موضوع رو دوتا کنه، ما هم سعی کردیم موضوع رو دوتا کنیم، ولی بین ما و اون تفاوت بود. اون موضوع رو دوتا کرد، اصلا دوتای واقعی کرد، یکی مفهوم یکی افراد که با هم متحدن. ما دوتا کردیم، دوتای حیثی کردیم، یعنی موضوع رو به لحاظ ذاتش واحد گرفتیم، گفتیم موضوع معدوم مطلقه، یک بار متحیزش کردیم به حیثیت وجود و وجود ذهنی، یک بار متحیزش کردیم به فرض، شد موجود و مفروض، یک شی بود شد موجود و مفروض، به لحاظ موجود بودن و مفروض بودن شد دوتا. ولی این آقا یک مفهوم درست کرده، یک افراد درست کرده که مفهوم افراد واقعا دوتان، ولی متحدن، ولی واقعا دوتان. پس اینشون هم مثل ما موضوع رو دوتا کرده، ما مثل او موضوع رو دوتا کردیم، ولی با هم تفاوت داریم. چه قضیه محمد است؟ قضیه رو مفرد محمده بگیریم، باید برگردونیم به محصوره کلیه. کل و معدوم مطلق چنینه، اینطور محمله در حکم جزئی است، نمیتونید بگید بعض معدوم مطلق ها اینطور، کل معدوم مطلق اینطور. قضیه رو باید محصوره کلیه بگیریم، اگر هم محمله گرفتید باید ارجاعش بدین محصوره کلیه. ولذا خود مرحوم لاهیجی هم در وقتی میخواد کلام اینها رو تبیین کنه محصور کلیه درست میکنه، نه محمله. چرا فرد نزید؟ هر مفهوم مگه اگه چیزی فرد داشتیم؟ نه، معدوم مضاف فرد داره با معدوم مضاف، اونیست که اضافه بشه. معدوم مطلق فرد داره، اونی که نیست معدوم مطلق، اونی که نه در خارج نه در ذهن معدوم مطلق، فرد معدوم مطلق اونی که نیست، اونی که نیست فرد معدوم مطلق، نه در خارج هست نه در ذهن شما تصور کردید. یه چیزایی هست که اصلا به ذهن هیچ کی از ماها نیومده و در خارج هم نیست، خب معدوم مطلق دیگه، فرد معدوم مطلق، در خارج نیست، به ذهن هیچ کس خطور نشد، وجود ذهنی هم نداره، این افراد مردی مطلق. مثلا واقع شریک الباری، واقع شریک الباری نه مفهومش، این بزنی هیچی نمیاد، خودشم تو خارج نیست. که میگم بزنی هیچی نمیاد، برای اینکه اون حرف اولی که زدم ممکنه شما اشکال کنید، بگید به ذهن ما نیمده، به ذهن مبادی عالیه که آمده، بنابراین وجود ذهنی پیش ما نداره، ولی اصل وجود ذهنی رو داره. مثال به شریک الباری دارم که تو ذهن مبادی عالی هم نمیاد، واقعش عرض میکنم، واقع شریک الباری تو ذهن مبادی عالی هم نمیاد. البته مبادی عالی ذهن ندارن، تو عقلشون، عقل مبادی عالی هم نمیاد، یعنی نه وجود عقلی داره نه وجود خارجی، واقعا مدنیه. فردش عرض میکنم، نه مفهوم شریک الباری، مفهوم شریک الباری که تو ذهن ما میاد، فرد واقعی شریک الباری که در خارج نیست، اون فرد به ذهنش کسر نمیاد. عنوانش چرا؟ عنوان شریک الباری میاد، اون فرد نمیاد. پس معلوم مطلق فردیست برای معلوم مطلق و حکم هم نمیشارش کرد. بنابراین ما فرد معلوم مطلق داریم، داریم یعنی نه که یعنی موجوده، داریم یعنی فرد معلوم مطلقی، حالا چی بگم تعبیر رو شو کنم بگم هست، بازم میشه موجود، یعنی بالاخره معدوم مطلق فرد دارد، فرد دارد. این تعبیر غیر مسامحیه. قد یجاب به ان المحکوم علیه فی هذه القضیه، قضیه یعنی المعدوم المطلق یمتنع الحکم علیه، جواب داده میشه که محکوم علیه در این قضیه انما هو مفهوم معدوم مطلق است، و هو این مفهوم هم لیسه به معدومن بل موجودن فزه و کلی و ملال کلیات، لذا برش میشود هم کرد. و ما یمتنع علیه الحکم انما هو افراد هذا المفهوم، انما هو افراد هذا المفهوم خبره، نه با ترخط نوشته میشه. آنچه که یمتنع الحکم علیه انما هو افراد هذا المفهوم، بر افراد این مفهوم یمتنع، نه بر خود این مفهوم. و یسر الحکم و به امتناع الحکم الیها، الیها متعلق به یسری زمینشون به افراد برمیگرده. حکم به امتناع الحکمی که ما بر این مفهوم بار کردیم سرایت میکند الیها، به این افراد، با این که این افراد موجود نیستند اصلا، اصلا یعنی لا فی الذهن و لا فی الخارج، ولی حکم از اون روی اون مفهوم به این افراد سرایت میکنه. چرا؟ چرا سرایت میکنه؟ لکون این افراد متحدن با مفهومی که موجود فی ذهنه، مفهوم موجود فی ذهن تونست این حکم رو بگیرد چون موجود فی ذهن بود، سرایت داد به این افراد چون این افراد متحد با او بودند. پس مفهوم این ذهن حکم رو گرفت چون موجود بود، به افرادی که موجود نبودن سرایت داد چون افراد با او متحد بودند. بنابراین حکمی که اونی که صحیح هست برش حکم شود و حکم شده مفهوم است، اونی که یمتن او حکم برو و حکم نشده بلکه حکم سرایت کرده افراد است. بنابراین یمتن مال افراد، یسه مال مفهومه، و چون موضوعات دوتا هستند یمتن و یسه یه جا جمع نشده تا تناقض لازم بیاد. بله اتحاد مفهوم با افراد چطوره؟ حاکی و محکی متحده دیگه، افراد با عنوان، افراد با عنوان متحده، افراد با مفهوم متحده.
نه این کلی مفهوم افراد فرد خودش
دیگه، چیه؟ مفهوم فرد خودش، مفهوم فرد خودش بگیه، این که وحدت میشه نه اتحاد. ما اتحاد میگیم نه وحدتو، وحدت اینه که چون مگه مفهوم فرد خودش باشه فرد با عنوان یکی میشه نه متحد بشه. بله نه این مفهوم رو فرد خودش نگرفته، ایشون افراد واقعی رو داره، ولی مفهوم فرد خودش باشه که باز اون فرد خودش هم که موجوده که، نه اون فرد افراد واقعی گرفته، افراد واقعی غیر از مفهوم. حالا مطلب روشن میشه، ایشون یعنی مرحوم لاجی توضیح ابتدا درباره این مبنا میده بعد اشکال میکنه. توضیح اینه که در قضیه محصوره اختلاف است که حکم روی افراد می رود یا روی مفهوم می رود و به افراد سرایت می کند. دو قوله در مسئله. وقتی میگیم کل انسان زاهد، یعنی کل فرد من افراد الانسان زاهد، یا نه مفهوم انسان زاهد است، حکم رو مفهوم رفته و از مفهوم به افراد سرایت کرده چون افراد با مفهوم متحدند. این دو مبنا در مسئله است. قدما معتقد بودند به اینکه حکم رو مفهوم میگه نه رو افراد، و بعد چون مفهوم با افراد متحده، حکم از مفهوم سرایت میکند به افراد. ولی متأخرین از منطقی این از اول گفتن حکم رو افراد میگه، و این انسانی که در اینجا ذکر شده مرآت افراده، نه از باب اتحاد با افراد، بلکه از باب این که افراد رو نشون میده. به جای این که ما بگیم زیدون زاهکون، امرون زاهکون، بشرون زاهکون، یکی یک افراد انسان رو بیاریم، به جای اینها لفظ انسان رو آوردیم. پس لفظ انسان نماینده و جانشین اون افراده، بنابراین حکم در واقع رو افراد رفته، نه رو مفهوم رفته از مفهوم به افراد سرایت شده، مستقیما رو افراد رفته. این حرفی است که متأخرین از منطقی میگن که در قضیه محصوره افراد رو موضوع قرار میدن نه مفهوم رو. ولی قدما میگفتن مفهوم موضوع است و افراد موضوع نیست. چرا اینو میگفتن؟ میگفتن چون قضیه رو ما تو ذهن انجام میدهیم، تشکیل میدهیم، قضیه کار ذهنه و در ذهن افراد نمیآیند که موضوع قرارشان دهیم، مفهوم تو ذهن میاد، اونو ما موضوع قرار میدیم. بالاخره ذهن اون چرا که دارد موضوع قرار میدهد، افراد رو که ندارد، افراد مال خارجن، تو ذهن که نمیاد، افراد نداره، چطوری میخواد اینا رو موضوع قرار بده؟ مفهوم رو دارد، اونو موضوع قرار میده و بر همین مفهوم حکم مترتب میکنه. چون قضیه ذهنی است، پس موضوع قضیه هم باید تو ذهن بیاد، یعنی ذهن باید اینو داشته باشه تا برش حکم کنه. اونی که دارد مفهوم است، نه اونی که دارد افراد است. ولی افراد چون با مفهوم متحدن این حکم میگیرن، ولی ذهن روی افراد حکم نکرده، ذهن روی مفهوم حکم کرده، رو افراد حکم نکرده چون افراد در دسترسش نبودند، بر مفهوم حکم کرده چون مفهوم در دسترسش بوده، بعد حکم از مفهوم رفته رو افراد. ولی متأخرین میگن نه، ذهن درسته که مفهوم رو دارد، افراد رو نداره، ولی مفهوم رو مثل یک آینه به سمت افراد قرار میده و افراد رو در این آینه میبینه، منتها علی سبیل الاجمال میبینه نه علی سبیل تفسیر، بر همونایی که به سبیل اجمال دیده حکم میکنه. پس درست مفهوم پیش اوست، افراد پیش او نیست، ولی عکس افراد تو همین آینه افتاده، افراد به این لحاظ پیشش هستند، فلذا حکم رو بر افراد بار میکنه. لازم نیست حکم بر مفهوم بکنه بعدا به افراد سرایت کنه، چون کافیست که خود شیء او داشته باشه یا حاکی یعنی آینه شیء او داشته باشه، در هر صورت شیء پیشش هست، میتونه برش حکم کنه. حالا خود شیء یعنی خود افراد نداره، ولی آینه افراد رو داره و در آینه هم همه افراد به اجمال موجودن، عکسشون موجوده، این در همون حکم میکنه، پس مستقیم در افراد حکم میکنه. در هر صورت این مبنا اختلافیه. این مجیبی که این چنین جواب داده به مبنای قدما داره جواب میده که حکم روی مفهوم رفته و از مفهوم به افراد سرایت میکنه. این یه توضیحی است برای کلام مجیب، اشکالی فعلا نکردیم، فقط خواستیم بگیم این مجیب حرفش رو از خودم ها گرفته و طبق مبنای خودم رو حرف زده. بله؟ از خودم ها باشید اولی رو انتخاب کنید، از متأخرین باشید دومی رو انتخاب. و هازا بنا اون علا کون الحکم فی القضای المحصوره علی المفهوم. ظاهره از توضیحی که دادم معلوم شد که قول متأخرین بهتره، معلوم شد قول متأخرین بهتره، چون قدما میگفتن افراد توش شخص نیست، افراد توش ذهن نیست، متأخرین ثابت دارن که هست. اونا قدما مشکلشون این بود که افراد رو نداریم، اگر افراد رو تو ذهنمون داشتیم حکم می‌کردیم. قدما گفتن داریم، یعنی متأخرین گفتن دارید، قدما متوجه نبودن که افراد تو ذهن هست، فکر میکردن افراد هیچ جور تو ذهن نیست. متأخرین آمدن گفتن نه، افراد تو ذهن هستن، اونطور به این صورت تو ذهن. و هذا بنا اون علی کون الحکم فی القضای المحصور علی المفهوم. این جواب مبنی بر این است که حکم در قضایای محصوره بر مفهوم شده باشد. لأنه هو الموجود فی الذهن حقیقتا دون الافراد، چون مفهوم است که در ذهن موجود است حقیقتا، افراد موجود نیستند. دون الافراد رو با این بیانی که کردم عطف گرفتم بر هو الموجود فی الذهن، لأنه هو الموجود فی الذهن حقیقتا دون الافراد، مفهوم حقیقتا در ذهن موجوده، دون الافراد یعنی افراد در ذهن موجود نیست. میتونید دون الافراد رو اصل بگیرید بر اون علل مفهوم. هازا بناون علا کون الحکم فی القضای المحصور علل مفهوم دون الافراد، حکم بر مفهوم است بر افراد نیست، هر دو درسته، عبارت با هر دو سازگاره. اگر اصل بر هر دو بگیرید بهتره، یعنی که انه تکرار بشه. حکم در قضای محصور علل مفهوم است دون الافراد، چون مفهوم است که موجود فی ذهن است دون الافراد، که دو بار دون الافراد بیاد خوبه. لکن یسری منه، این لأنه هو الموجود فی الذهن حقیقتا دون الافراد رو که انه جمله معترضه قرار بدیم برش دارید، عبارت اینطور میشه: هذا بناء على كون الحكم في القضاء المحصور على المفهوم لكن یسری منه منه الحكم الیها. حکم ابتداءا بر مفهوم میرود، لکن سرایت میکند از مفهوم همین حکم الیها به افراد. الا ما هو مذهب القدماء و المحققین کما قیل، ایشون با کلمه محققین نشون داد که طرفدار این قولی. اما جواب، اما اشکال، اشکالی که ما بر این شخص وارد میکنیم اینه که شما اتحاد مفهوم و فرد رو قائل شدید، تا سرایت رو درست کنید متوجه نشدید که این اتحاد علاوه بر این که سرایت رو درست میکنه جواب خودتون رو خراب میکنه. چون اگر مفهوم با افراد متحد باشند، اتحاد معنیش اینه که به یک وجود موجودن، اگر اون تو ذهن موجوده اینا با تو ذهن موجود باشن، الا به یک وجود موجود نیستن. ممکن نیست دو متحد یکیش در ذهن باشه یکی در خارج، دو متحد هر دو در یک ظرف باید موجود باشن، چون به یک وجود موجودن، یک وجود نمیتونه که دو تا ظرف داشته باشه. اگر وجود مفهوم در ذهن وجود افراد هم با تو ذهن باشه، اگه وجود افراد تو خارجه وجود مفهوم باید تو خارج باشه، اگه اتحاد قائلی، اصلا قانون اتحاد اینه، یعنی متحدان به یک وجود موجودن و ظرف این یک وجود هم واحده، یعنی یا ذهن یا خارجه. پس اگر شما قبول دارید که مفهوم در ذهنه، باید قبول کنید که افراد هم در ذهنه. اگه افراد در ذهن شدن دیگه معلوم مطلق نیستن، مثل خود مفهوم هم از موضوع دوتا نشد، موضوع دوتا نشد. اسمشو گشتید مفهوم، اسمشو گشتید افراد، حالا میگید که بر مفهوم حکم میکنید، بر افراد چی؟ افراد هم که تو ذهن هم بر اونم پس میتونید حکم کنید. در این حال گفتید بر افراد ممتنع از حکم، پس در خود افراد شما اجتماعی نقیزه رو مرتکب شدید. یعنی یسه رو گفتید بر مفهوم هست، یسه رو گفتید بر مفهوم هست. ما میگیم وقتی افراد با مفهوم متحد باشند یسه بر افراد هم هست، چون مفهوم موجود ذهنیه، افراد هم موجود ذهنی شدن، همونطور که اون یسه اینم یسه. شما ادعا کردید یمتنه هم مال افراده، پس در مفهوم یسه و یمتنه جمع نشد، فقط یسه بود، اما در افراد هم یمتنه جمع شد هم یسه. اجتماع ناقیزین اینجا لازم آمد. یعنی شما با این اتحادی که درست کردید سرایت رو ادعا کردید، ولی متوجه نشدید که تناقض رو که میخواستید حل کنید به تناقضی که میخواستید حل کنید مبتلا شدید. چون درسته که مفهوم چون موجود ذهنی است یسه الحکم علیه پیدا درست میشه، اما افراد شما گفتید مصداق یمتنه ان محکوم علیه و موضوع ان برای یمتنه، چون افراد متحد شدن با مفهوم و قهرن وجود ذهنی پیدا شدن مصداق یسه هم خواهند شد، هم مصداق یسه هن هم مصداق یمتنه بسته شما نویزه لازم آمد. و اگر دعاله حاضر جواب که فرد وقتی متحده با مفهومی باشد که اون مفهوم موجود فی ذهن است، کان هوه یعنی فرد هم ایزن مثل مفهوم موجودن فی ذهن، منتها موجود به حاضر اعتبار، یعنی به اعتبار اتحاد، به اعتبار اتحاد موجوده، چون اتحاد یعنی وجود واحد موجود متعدد، این میشه اتحاد. دو شیئی که به یک وجود موجود باشن میگن متحدن، به یک وجود موجودن یعنی ظرفشون هم یکی. پس اگر مفهوم رو قبول دارید که در ذهنه، افراد رو باید قبول کنید در ذهنه. فلم یکون معدوم مطلقا، پس در خارج معدوم مطلقا، پس این اونچه که در ذهنه باید معدوم مطلق نشد. علاوه بر این که معدوم مطلق نشد که خلف فرض خودتون لازم آمد، علاوه بر این نرس کردم اجتماع نقیزن هم پیش میاد که می دیگه مفهوم لایجی نگفته، چون این فرد وقتی وجود ذهنی پیدا کرد محکوم علیه میشه برای یسه. به ادعای شما محکوم علیه بود برای یمتنه، خب هم یسه شد هم یمتنه شد، میشه اجتماع نقیزه. مبنای مرحوم لایجی چی بود؟ مبنای قدما بود؟ حالا از کجا شما میدونید مبنای قدما است؟ حالا بر فرض مبنای قدما باشه اشکال نداره، ایشون معتقده، یعنی مرحوم لایجی معتقده که فرد هم وجود ذهنی دارد، مفهوم هم وجود ذهنی دارد و هر دو بله محکومون علیه هم به یسه و یمتنه و اجتماع نقیزن لازم نمید و همون جوابی خودش گفت. اگر از جواب اینا استفاده می کرد، اگر از جواب دوم استفاده می کرد و همین اشکال برش وارد می شد، ایشون از جواب دیگه استفاده کرد. دقت کنید عبارت بعد فلیتدبر لعلا یتوهم وروده علی ما قررنا، خوب توجه کن تا یه وقت فکر نکنی که این اشکالی که ما در اینجا کردیم بر جواب ما وارد میشه. اشکال چطور میخواد وارد بشه؟ بعد به چه دلیل میگیم وارد نمیشه؟ دو تا مطلب اینجا لازم داره. یکی اینکه اشکال چطوری وارد میشه، اصلا اینکه توهم بشه. توهمش این است که فکر کنیم ما گفتیم که افراد مثل خود اون مفهوم به ذهن میان، منتها به توسط اتحاد با مفهوم. وقتی افراد به ذهن آمدن میشن موجود ذهنی، پس ما دیگه معدوم مطلق نداریم، یا اینا معدوم مطلق نمیشن. بعدم اجتماع نقیزنی که گفتیم پیش میاد. اما اگر توجه داشته باشید ما مثل این دوتا متحد درست نکردیم، دوتا موضوعمون متحد نکردیم. این مجیب دوم دوتا موضوع برای حکم درست کرد، یکی مفهوم یکی افراد، بعد گفت این دوتا موضوع متحد هست. ما دوتا موضوع درست کردیم و متحدشون نکردیم، تا آخر گذاشتیم باقی بمونن. یکی موضوع واقعی، یکی موضوع فرضی. یکی متحیز شد به حیثیت وجود ذهنی، یکی متحیز شد به فرض. اونی که متحیز شد به فرض اون اصلا تو خارج بود، تو ذهن نیامد، اتحاد هم نداشت با اون ذهنی، تو ذهن نیامد، لذا هم تونست معدوم مطلق باشه هم تونست موضوع جدا باشه. اگر موضوع جدا بود، یکی که تو ذهن است میشد محکوم علیه برای یسه، اونی که تو خارج بود میشد محکوم علیه برای یمتنه، و این یسه و یمتنه در یه جا جمع نمیشدند. در قول این مجیب هم خواست همین کارو بکنه، مفهوم رو محکوم علیه یسه قرار داد، افراد رو محکوم علیه یمتنه قرار داد، ولی کاری کرد که افراد در اینی که محکوم علیه یمتنه هستن محکوم علیه یسه هم بشن، چون افراد متحد گرفت با مفهوم و تا متحد شدن با مفهوم وجود ذهنی پیدا کردن. وقتی وجود ذهنی پیدا کردن حکم یمتنه رو که داشتن حکم یسه رو پیدا کردن، اجتماع نقیزن شد. اما ما این کارو نکردیم، ما اون وجود فرضی رو با وجود ذهنی جدا کردیم، تا آخرم جدا گذاشتیم، اتحادی قائل نشدیم. لذا وجود ذهنی شد محکوم علیه یسه، وجود فرضی شد محکوم علیه یمتنه. اولا معدوم مطلق پیدا کردیم، همون وجود فرضیمون بود، ثانیا اجتماع نقیزن درست نشد. پس اشکالی که ما بر این موجود وارد کردیم و جواب ما وارد میشه. بله ما سرایت قابل، یعنی جدا باشه سرایت نمی کنه؟ نه، سرایت لازم نیست که حتما در اتحاد باشه، سرایت لازم نیست اتحاد باشه، این موضوع همون موضوعه، حیثیتش عوض میشه. چون این موضوع همون موضوع حیثیتش عوض میشه، سرایت درست میشه. ما ادعای سرایت کردیم، ما گفتیم حکمی که بر این موجود ذهنی مترتب کردیم سرایت میکنه به اون موجود فرضی. علت سرایت اتحاد نبود، علت سرایت این بود که موضوع ها یکی بودن، حیثیت هاشون فرق میکرد. چی گفتیم؟ کجا داشتیم متحد؟ اون که قول جوابم بود، ما چی گفتیم؟ جواب ما رو نگاه کنید، در جواب ما ادعای اتحاد نشد، ادعای سرایت شد، ادعای اتحاد نشد. در جواب دوم ولی ادعای اتحاد میشد و مشکل همین ادعای اتحاد بود. اما ممکنه شما نظرتون به این باشه که اگر ما قائل به اتحاد بشیم، مبنای دوم قبول بکنیم، ما هم قائلیم که فرد موجود به ذهن است، ما هم قائلیم که فرد موجود به ذهن. در این چی میکنیم؟ جواب مرحوم الهی اینه که توی خود فرد هم دوتا اعتبار میاریم، به یک اعتبار میگیم که موجود ذهنی است، به یک اعتبار هم فردش میکنیم معدوم خارجی است، بازم موضوع میشه دوتا، بازم میشه موضوع دوتا که فرد رو حساب میکنیم. دقت کنید، این مجیب دوم مفهوم رو با فرد رو جدا کرد و ما گفتیم که جدا شدنش تمام نیست، به خاطر اینکه قائل به اتحاد شد این دوتا جدا نمیشه. بعد خب فرد محکوم علیه دوتا حکم متناقض میشه، مجیب دوم نمیتونه جواب بده، ما میتونیم جواب بدیم، خود همین فرد رو متحیزش میکنیم به دو حیث، چون ما در جواب اون از دو حیث استفاده کردیم. وقتی متحیزش کردیم به دو حیث، خود همین فردی که الان موجود فزن شده متحیز می شود به موجود فزن یک، متحیز می شود به اون فرضی که ما فرضش کردیم در خارج دو. وقت این دو تا حیثیت ها که یکی نمیشن، دو تا حیثیت ها که متحد نیستن، وقت میشه گفت این موضوع یعنی همین فرد به این حیث محکوم علیه یمتنعه، به اون حیث محکوم علیه یسه، و دو تا حکم در یه جا جمع نشدن و تناقض لازم نمیاد. Thank you.